أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در پس نوحی خلاصه بحث در چند امر و مقام تبیین می شد. امر اول تقریر فرمایشات مصنف و شارح بود در باره حکمت نوح سلام الله علیه. امر ثانی این بود که این که مصنف فرمودن سر عدم موفقیت نوح سلام الله علیه در دعوت طولانیش که ما آمن معهو الا قلیل، این بود که او بین تنزیه و تشبیه جمع نکرد، بلکه قوم خود را فقط به تنزیه دعوت کرده است. اگر او هم مانند رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به جمع بین تنزیه و تشبیه دعوت میکرد، مثل لیس کمثله شی و هو السمیع البصیر، موفق میشد. گرچه این جمع نکردن هم طبق حکمت بود و مأموریت نوح سلام الله علیه بیش از دعوت به تنزیه نبود، ولی اگر مقام او مقام جمع بین تنزیه و تشبیه بود و دعوت او هم دعوت جمع بین تنزیه و تشبیه بود، فرق می شد. این خلاصه فرمایش مصنف و شارح بود. در این مقام سخنی رو از مرحوم شاه‌آبادی رضوان الله علیه، بعد نقدی از سیدنا استاد امام دامظله داریم. در این وسط مرحوم شاه‌آبادی اونطوری که در تعلیقات امام دامظله هست می‌فرمان به این که سر عدم موفقیت نوح سلام الله علیه این نبود که او فقط به تنزیه دعوت میکرد، بلکه سر همین مقدار از توفیق اون حضرت هم به این بود که او به تنزیه دعوت میکرد. اگر او جمع بین تنزیه و تشبیه میکرد و نامی از تشبیه به میان می آورد، این مقدار کم هم به او ایمان نمی آوردن، فما آمن معه الا قلیل، این هم حاصل نمی شد. ابتکار نوح سلام الله علیه در این بود که قومش را فقط با تنزیه دعوت کند. بیان ذلک این است که می‌فرمایند چون قوم نوح واقع در کثرت به تشبیه بودند، اون هم تشبیه به طریق تقیید نه تشبیه اطلاقی، زیرا اله را در همون بت‌ها خلاصه می‌کردند و اون ود و سوا و یغوس و یعوق و نصر را اله می‌پنداشتند، اگر نوح سلام الله علیه در دعوت خود نامی از تشبیه به میان می آورد، اونها بر بت پرستی خود ادامه می دادند، هرگز توفیق توحید نصیب اونها نمی شد. لذا نوح سلام الله علیه از باب علاج و زده به زد قوم خود را که متوقر در تقیید و تشبیه بودن فقط به تنزیه فراخونده است و دعوت کرده است. از این جهت دعوت او به حق و به مورد بود و به همین مقدار هم توفیق یافت که ما آمن معهو الا قلیل. و اگر چنون که به تنزیه دعوت کرد، از باب علاج و زده به زد بود و همه انبیا دارای منزلت جمع بین تشبیه و تنزیه هستند، منتها این جمع برای انبیاء دیگر به عنوان حال است و برای خاتم انبیاء علیهم السلام به عنوان مقام است. این خلاصه فرمایش مرحوم آقای شهابادی که نقدی است بر مصنف و همچنین بر شاری که فرمایش مصنف را پذیرفته است و اساس نقد متوجه به مصنف است. تشبیه مطلق آن است که داخل و فی الاشیاء لا بالممازجه، تشبیه مقید آن است که داخل و فی هذا الشیء بالامتزاج. نقد سید الاستاد دامظلو این است که اگر نوح سلام الله علیه میخواست از تشبیه بپرهیزد، نباید به تنزیه محض میپرداخت، زیرا تنزیه محض عین تشبیه است، چه اینکه تشبیه صرف هم عین تنزیه است. بیان ذلک این است که چون موجودات دو قسمند، بعضی مجردند بدون ارتباط با ماده، بعضی مادیند بدون بهره یابی از مجرد، اولی نظیر فرشتگان مهیمه و مانند آن، دومی نظیر اشجار و احجار و مانند آن. اگر کسی خدا را منزه بداند اونطوری که فرشتگان را منزه می داند، این تنزیه عین تشبیه است، عین تشبیه خدای سبحان است به مجردات محضه. چه این که اگر کسی خدا را تشبیه به موجودات مادی بکند، عین تنزیه خداست از اوصاف مجردات عالیه. پس چون تنزیه محض عین تشبیه است، اگر نوح سلام الله علیه میخواست از تشبیه بپرهیزد، نباید به تنزیه محض دعوت میکرد، زیرا تنزیه محض عین تشبیه است و تشبیه محل ابتلای قوم نوح بود، اونها به همین بیماری مبتلا بودند. اگر نوح میخواست بیماری تشبیه را با ضد معالجه کند، تنزیه محض ضد تشبیه نیست، چون خود تنزیه محض هم تشبیه است. این خلاصه بخش اول فرمایش امام که نقدی است بر استادشون مرحوم شهابادی. این نقد ناتمام است برای اینکه گرچه تنزیه محض عین تشبیه است، اما عین تشبیه به فرشته ها و مجردات غیبیه که اصلا مورد اعتقاد و باور وثنیین اون روز نبود. اون روز بت پرست ها متوقر در تشبیه مادی بودن، یعنی همون ود و سوا و یعوس و یعوق و نصر را می پرستیدن. اونها به مجردات عالیه و ملائکه مهیمه و ارواح و نفوس غیبیه معتقد نبودن. پس بیماری اونها تشبیه به عالم طبیعت بود، نه مطلق تشبیه یا تشبیه به عالم مجردات. و اگر نوح سلام الله علیه تنزیه به تنزیه محض دعوت می‌کرد، این تنزیه محض تشبیه به ملائکه مهیم است که مورد اعتراض و باور قوم نوح نبود. پس این که مرحوم آشابادی فرمودن بیماری قوم نوح تشبیه بود و نوح سلام الله علیه کوشید که قوم نوح قوم خود را از راه علاج و ضد به ضد هدایت و درمان کند، تا حدودی میتواند بیان حق باشد. گرچه همه این زحمت ها چون چه که در فرمایشات محی‌الدین بود، چون چه که قیصری به او رضا داده است، چون چه که مرحوم شاه‌آبادی در توجیه میکند، چون چه که سید استاد به همین دنبال رفته است، همه و همه اشتباه است. اگه در فرمایشات نو جمع بین تنزیه و تشبیه کاملا مشهود و محسوس است. لازم نیست که حتما آیه لیس کمثله‌ای شی باشد که جمع بین تنزیه و تشبیهی که خود مصنف فرمودن در وهو السمیع البصیر هست که سمع و بصر از اوصاف تشبیهی است و حصرش در خدا تنزیه است. به همین لسان در فرمایشات نوح و امثال نوح هست، یعنی اوصاف جمالیه با حصر در خدا در کلمات اونها و در فرمایشات اونها هست. ولی منظور آن است که بعد از این بر فرض این که ما بپذیریم نوح سلام الله علیه قومش را فقط به تنزیه دعوت کرده است که مصنف بر آن است و شارح هم همون راه را طی کرده است، فرمایش مرحوم شاه‌آبادی نزدیکتر است تا نقد امام دام ظله. اونگاه بیانی رو امام در فرمایشات بعدیشون دارن و اون این است که نه، فرمایش مرحوم شاه‌آبادی این است که اگر نوح سلام الله علیه جمع بین تنزیه و تشبیه میکرد، به یک نحوی نامی از تشبیه در کلمات خود میبرد، مردم اونو که متوقل در تشبیه بودن هرگز به نوح سلام الله علیه ایمان نمی آوردن. این توفیق کم هم نصیب نمی شد که فما آمن معه الا قلیل، این گروه اندک هم ایمان نمی آوردن، زیرا اینا متوقل در تشبیه بودن. اگر نامی از تشبیه در فرمایشات نوح بود، اونا به همون فرمایشات اکتفا می کردن.
مصنف فرماید که اگر حضرت نوح مثل دعوت میکرد به مقید نه به مطلق،
نه جمع بین تنزیه و تشبیه میکرد،
یعنی دیگه اونها اگه مثلا خوب چشم باز میکردن وقتی همه ایمان میورد،
نه دارد که اگر جمع میکرد بین تنزیه و تشبیه، اگر نوح هم در دعوتش جمع میکرد بین تنزیه و تشبیه، اون طوری که
فرمایشی نداشتن جمع میکرد.
چرا دیگه؟
بس اینه، اما عمده مسئله که اونجا مطرح شد این بود که اگر حضرت نوح هم به مقید دعوت میکرد نه به مطلق، وقتی همه ایمان میورد.
اصل فرمایش مصنف این بود که اگر نوح جمع میکرد بین تنزیه و تشبیه خود در دعوت موفق میشد، فلو ان نوحن جمع بین تنزیه و تشبیه در صفحه 136 میچین فرمودن فلو ان نوحن علیه السلام جمع لقومهی بین دعوتین لعجابوه، اما جمع نکرده است و فقط رسول اکرم جمع کرد، برای اینکه اونها مقیم در مقام فرقان بودن و کسی که مقیم در مقام فرقان است به دعوت قرآنی گوش نمیدهد، و اگر نوح دعوت نکرده بود چون مأموریتی نداشت، و اگر موفق نشد برای آن است که اونها که در یک سمت فرقان فرو رفته بودن، به سمت دیگر فرقان که تنزیه محض است گوش نمی دادن. مرام شعبادی دارن بین که چون قوم نو در این سمت فرقان یعنی تشبیه محض فرو رفتن، اگر نو سلام الله علیه در دعوت خود بین تنزیه و تشبیه جمع می کرد، نامی از تشبیه در فرماشات نوح بود، اون متوقلان در مقام تشبیه فقط به همین مقدار اکتفا می کردن و فرماشات نوح را پذیرفتن و اصلا به نوح ایمان نمی آوردن. این مقدار کم هم به عنوان ما آمن معهو الا قلیل ایمان نمی آوردن. بنابراین نقد مرحوم شاه‌آبادی بر مصنف تا حدودی میتواند روا باشد و فرماشات امام که فرمود دعوت به تنزیه محض عین تشبیه است، این حق است که دعوت به تنزیه محض عین تشبیه است. به این فرماشات را خود مصنف و شارح هم در اوائل این فصل نوحی بیان کردند که تنزیه محض تقیید و تهدید جناب الهی است، اما اون تشبیه که قوم نوح مبتلا بودن تشبیه به طبیعت و ماده بود، نه تشبیه به مجردات و ملائکه مهیم و ارواح غیبیه و ماننده آن. مسئله بعدی که در فرمایشات امام هست این است که همون اونچرا که استاد می فرمودن و مصنف و شارح هم اون را در فرمایشاتشون داشتن، او را تا حدودی توضیح میدن. در فرمایشات مرحوم شاه‌آبادی این چنین بود که همه انبیا جمع بین تنزیه و تشبیه داشتن، منتها این جمع برای انبیا به صورت حالت هست، حال بود، و برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به صورت مقام. امام دام زلو در تحلیل این مسئله می فرمان به این که سر این که انبیا گاهی با تشبیه و گاهی با تنزیه سخن می گوین برای آن است که امتها و منسونها دو دستن، بعضی اصحاب سرن و بعضی اصحاب سر نیستن. اونها که اصحاب سرن با اونها از راه تشبیه سخن میگوین، اونها که اصحاب سر نیستن با اونها از راه تنزیه سخن میگوین، اونها که نزدیک به عالم طبیعتن و اهل راز نیستن با اونها نظیر لا تدرکول ابسار، نظیر لیس کمثله شی، نظیر هو الغنی الحمید و مانند اون سخن میگوین. اونها که اهل رازن با اونها از باب جا ربک و الملائکه تو صفن صفا الا ان یاتیهم الله فی ظلل من الغمام و الملائکه وجوه یوم از ناظرتون الی ربها ناظره و مانند اون سخن میگوین. این سخن تشبیهی مال اهل راز است و اون سخن تنزیهی مال اصحاب متعارف که اونها را به تنزیه فرا میخوانند که مبادا آلوده بشوند، اینها را به تشبیه دعوت میکنند چون مطمئنند. لذا ما از این مسئله تندتر در فصل موسوی داریم، در مطلبی رو در پیش داریم که قیصری هم در اونجا با همه شرح صدریش که نسبت مصنف دارد و فرمایشات مصنف را توجیه میکند، اونجا به سطوح میآید و میگوید بین که این با ظواهر شرع سازگار نیست. حرف محیی الدین در فصل موسوی آن است که وقتی موسی کلیم سلام الله علیه برگشت و دید قوم او به دام گوساله پرستی افتادن، سر برادر را گرفت، موی سر برادر را گرفت و خواست او را تنبیه کند و تأدیب کند که اخذ به لحیت اخیه. هارون عرض کرد یا ابن ام لا تأخذ به لحیتی ولا به رأسی ولا تشمت بی الاعدا. اونجا که بین موسی و هارون سلام الله علیه ما این حالت رخ داد، مصنف میگوید اعتراض موسی بر هارون سلام الله علیه ما این بود که چرا از این گوسال پرستی تشویق و ترغیب نمی کردی، برای اینکه این گوسال پرستی عین خدا پرستی است. یه همچه عبارت تندی اونجا دارد که ما در پیش داریم که اونجا حتی خود قیصری هم تابی معنا را نیاورده و بر مصنف اعتراض میکند. ایشون میفرمان به این که خب یک آیه در قرآن کریم هست و جریان موسی را خدا ذکر میکند، اما همین جریان موسی را اصحاب سر تشبیه میدانند و افراد عادی تنزیه میفهمند. یعنی نوع مفسرین این چنین میگویند که منظور موسی سلام الله علیه این بود که چرا جلوی گوسال پرستی را نگرفتی و چرا با این فساد نجنگیدی و چرا جلوی این فساد محکم نایستادی و این کفر و شرک و الحاد است. این خلاصه سخن اصحاب عادی و عرف و مانند آن. اما اصحاب سر این معنا را از همین معنا اون تشبیه را می فهمن، می گوین به این که اگر اون خدا داخل در اشیاء اسلاب الممازجه و همه چیز آیات الهیان و مرآت حقن، پس اون اجلی که جسدی بود لهو خوار، او هم مرآتی از مرائی حق بود، نه به نحوه امتزاج. اونجا هم متشابهات البته باید معنا بشود که منظور محی الدین این نیست که داخلون فل اجبل امتزاج، بلکه همون طوری که با مجردات هست لابل امتزاج، با اجلی که جسدیست لهو خوار با او هم هست لابل امتزاج. منظور آن است که یه همچه مصیبتی هم ما در پیش داریم. امام می فرماد به این که اصحاب سر کسانی هستند که انبیا با اونها از راه تشبیه سخن می گویند، افراد عادی کسانی هستند که انبیا با اونها از راه تنزیه سخن می گویند. سر این که دعوت ها مختلف است برای آن است که مستمعین و دعوت شده ها یکسان نیستند. هر دعوت شده ای از اون نامه دعوت طرزی برداشت میکند که مناسب با حال خود اوست. از نامه دعوت دعوت کننده اون دعوت شده معنای را برداشت میکند که مناسب با حال خود اوست. اصحاب سر از جریان موسی کلیم مطلب تشبیهی برداشت میکنند و اصحاب عادی از مطلب موسی کلیم تنزیه برداشت میکنن و بر هر کسی وحدت غلبه کرد با او از راه تشبیه سخن میگویند، چون از اصحاب سر است. بر هر کسی کثرت غلبه دارد با او از راه تنزیه سخن میگویند، برای اینکه مبادا این کثرت آشفته بشود و او در کثرت متوقل بشود و خدا را معاذ الله داخل در اشیا بل امتزاج بداند. اونگاه به فرمایشات نوح میرسد که نوح که میگوید من سرن و علنن جهارن و اسرارن لیلن و نهارن دعوت کرده ام، او هم در حقیقت جمع بین تنزیه و تشبیه کرده است، منتها با عده از راه تنزیه و با عده دیگر از راه تشبیه دعوت کرده است. منتالا قومش در حقیقت چون کثرت بر اونها غلبه داشت توفیق ادراک تنزیه محض را نداشتند. این فرمایشاتشون رو ما بخوانیم برای این که تا حدودی نیازی به توضیح دارد.
آقا میتونه اینجا نصف که کشم در جمع اونها جمع بین تنزیح و تشبیه مطلق بود، اما در این امت جمع بین تنزیح و تشبیه مقید.
تنزیح و تشبیه مقید که باطل است همینجا.
البته این یه جوری که با اون مطلقش هم مناسبت نداشته.
خب از مطلقه دیگه، دیگه مقید که با مطلق مناسبت دارد.
این تعبیری که ایشون داشتن صریح فرمودن به اینکه اینجا دعوت به مقید شده و اگر اون تشبیه به مقید به
تنزیه محض مقید دیگه.
تشبیه ایشون فرمودن به اینکه اگر حضرت نوح دعوت میکرد نه به تشبیه مطلق، به تشبیه مقید، این عین عبارت شو تعبیرشون، اگر دعوت میکرد نه به تشبیه مطلق بل به تشبیه مقید، اینها میپذیرفتن که ما اینکه در این امت واقع شد که اینا این به سر اشکالی که داشتن بر این حضرت نوح و اشکالی که نه بیان میکردن اونها دعوت میکردن، اگر هم به تشبیه دعوت میکردن به تشبیه مطلق دعوت میکردن، فقط در این امت جمع شد بین تنزیه و تشبیه مقید.
نه کجایی هم چه فرمایشی داشته؟ هر وقت نگاه کردید بگید، هر وقت نگاه کردید بگید. در صفحه 91 این تعلیق شریفه این چین آمد است. بسم الله الرحمن الرحیم. فلو ان نوحن جمع لقومهی بین الدعوتینه لعجابوه. این متن فصوص است که در صفحه 136 این شرح فصوص قیصری آمد است. ایشون فرمان قال شیخنا العارف الکامل الشاهبادی مد ذله العالیم رضوان الله تعالی علیه، فلو ان نوحن جمع بین الدعوتین لما اجابو و اسلام. اگر نوح بین تنزیه و تشبیه جمع می کرد این مقدار هم موفق نمی شد. اگر به این مقدار کم توفیق یافت که ما آمن معه الا قلیل، برای آن است که از راه علاج و ضد به ضد قومش را به تنزیه دعوت کرده است. فإن قومه کانوا واقعین فی الکثرت و تشبیه به طریق تقیید لا تشبیه الاطلاقی الذی هو حق التشبیه. اون تشبیه اطلاقی عبارت داخل فی الاشیاء الا بالممازجه است، به اون معنا که قوم نوح نرسیده بودن. به همون اون تشبیه باطل که تشبیه مقید است دست را یافتن که گفتن معاذ الله اله همین ود و یعوس و یعوس و باو نصر است، این داخل در این است بر امتزاج. فانهم کانوا یعبدون الاصنام و هو تقیید فی التشبیه. بنابراین فلو ان نوح علیه السلام تفوه به تشبیه او اطلاقهی به اصل تشبیه یا به اطلاق تشبیه تفوه میکرد و میگفت هر جا را بنگرید او خداست، این با تولوف سمه و چلا به ان یقول این تقیید باطلون و الاطلاق حقون لما توجه و الى تنزیه و الوحدت. اصلا به تنزیه توجه نمی کردن و این گروه کمی هم که به نوح سلام الله علیه ایمان آورده بودن ایمان نمی آوردن. پس بنابراین سزاوار همین بود که نوح سلام الله علیه قومش را به تنزیه محض دعوت بکند چین که کرده است. فکان علیه السلام ان ید و ویلت تنزیه فیعالج قومه و معالجت از زید. قومش به تقیید و تشبیه مبتلا بودن، لذا او را قوم را از باب علاج و زد به زد باید هدایت میکردن و کردن که ما فعله. فهوه علیه السلام یعنی نوح سلام الله علیه و این کان صاحب تشبیه و تنزیه جمعا لا تفرقتن، نه این که تشبیه را در یک جا و تنزیه را در جای دیگر، که تنزیه باشد و تفریق تشبیه باشد با تفریقه، بلکه تنزیه در عین تشبیه و تشبیه در عین تنزیه را داشت، جمع بین تنزیه و تشبیه را داشت، الا انه ما دعا الا الى تنزیه، فقط به تنزیه دعوت می کرد، لمناسبت حال المدعوی. منتها به یک نکته دیگر باید بپردازن، که اون نکته دیگر عبارت از این است که اگر نو سلام الله علیه یا انبیای دیگر دارای جمع بین تنزیه و تشبیه بودن، پس اون هم دارای مقام قرآن بودن نه مقام فرقان. اگر انبیای دیگر دارای مقام قرآن بودن، پس فرقشون با خاتم انبیا سلام الله علیه اجمعین چیست؟ میفرمون به این که این جمع بین تنزیه و تشبیه برای انبیای دیگر به صورت حال بود و برای خاتم به صورت مقام است. فرق همین است، صاحب مقام قرآنی همون رسول اکرم است. نعم کان نبی یونا صلی الله علیه و سلم صاحب مقام تشبیه و تنزیه، و کان جمع اهما مقاما له بخلاف سایر الانبیاء علیه السلام، فانهم لم یکونوا صاحب المقام بل کانا، یعنی این تنزیه و تشبیه، فیهم در انبیاء به طریق الحال. این خلاصه فرمایشه مرماشا بود. امام توی تحلیقشون دارن که اقولو الدعوتو الی تنزیه هی الدعوتو الی تشبیه و بالعکس. فرمان به این که اگر نوح میخواست از تشبیه پرهیز کند، نباید به تنزیه محض دعوت میکرد، زیرا تنزیه محضم تشبیه هست، تشبیه خداست به ملائکه و مجردات محضه. الدعوتو الى تنزیه یا الدعوتو الى تشبیه و بالعکس، فإن تنزیه محجوب فی تشبیه و تشبیه مستور فی تنزیه، هر کدام با دیگری آمیخته است و دعوت به تنزیه بدون تشبیه نخواهد بود. حالا به دنبال این مطلبی رو ذکر میکنن که یک مقدار از اون مطالب عرض شد. این فرمایشاتشون نمیتواند نقدی باشد بر مرماش آبادی، برای اینکه تشبیه به ملائکه محیم و مانند آن برای قوم نوح مسئله ایجاد نمیکرد. اون دردی که قوم نوح مبتلا بودن، درد تشبیه خدا به حجر و شجر بود، نه درد تشبیه خدا به ملائکه محیمه و مانند آن. مسئله ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا و امثال ذلک، این در امت مرحومه و مانند آن بود، در فرمایشات نوح نبود که من وقتی از اینها سوال میکنم که چرا این بت‌ها را میپرستید، اونها بگن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، که تا بگوییم ملائکه بودن مقرب عند الله بودند و مقرب عابدان بودند و مانند آن. مسئله هؤلاء شفعاء اونا و مسئله ما نعبدهم الا لیقربونا، اون تشفیع و این تقریب در سخنان قوم نوح نبود، در سخنان اقوام انبیای دیگر یا سخنان قوم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بود. و این فرمایش چون در اصل کلمات مصنف و شارح آمده، همون خلط شدهش هم در فرمایشات امام آمده است. علی حال، فإن التنزیه محجوب فی التشبیه و التشبیه مستور فی التنزیه، لیکن اون تشبیهی که درد قوم نوح بود، اون تشبیهی نبود که در تنزیه با او آمیخته است، پس بنابراین فرمایش مرماش آبادی میتواند حق باشد. اونگاه ایشون میفرماند بین که نعم کان من دعب الانبیاء علیه السلام ات تصریح و به تنزیه و جعل و تشبیه فی الحجاب. منتها انبیاء معمولا این چین سخن میگوین، ظاهر فرمایشات اونها تنزیه است و لبه تیز فرمایشات انبیا تنزیه است، اون تشبیه در پشت سر این تنزیه پنهان است. التصریح به تنزیه و جعل و تشبیه فی الحجاب لأصحاب سره و ارباب القلوب و به حسب حالات قومهم و غلبت جهات الکسرت و الوحدت علیهم کاند دعوتو مختلفتن فی التصریح و رمز. اونجا که خطری ندارد دعوت به تشبیه را یه قدری بازتر ذکر میکنن، اونجا که خطر دارد با رمز ذکر میکنن تا برداشت کننده کی باشد و چه حالی بر برداشت کننده غالب باشد. و بعد و لحاظا من اخذ موسی علیه السلام به لحیت اخیه ما فهم القوم الا التنزیه ما ان ارباب المعرفه فهموا منه التشبیه، که این خطر رو هنوز ما در پیش داریم در پس موسوی که اونجا خود قیصری هم به سطوح می آید بر مصنف اعتراض میکند. محی الدین میگوید به این که موسای کلیم سر و صورت برادر را گرفت و اعتراض کرد و هارون گفت یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی ولا تشبیت بالاعدا، جنگ و دعوا در سر این نبود که چرا مانع نشدی، دعوا در این بود که چرا مروج نشدی، چرا تشویق نکردی، زیرا پرستش این شی پرستش همون خداست. خب در این که گوسال پرستی به عنوان داخلون فی شی بل امتزاج این باطل است و بین الغیه است در اون سخنی نیست. حالا انشاءالله به اونجا که رسیدیم روشن خواهد شد که سخن این مصنف و اون شارح و این آقایانی که توجیه میکنن در این محور نیست که تشبیه تقییدی رو بپرورانن، اون تشبیه اطلاقی رو میپرورانن. منظور آن است که ایشون میفرمان به این که از همین تعبیر افراد عادی تنزیه میفهمن، میگوین منظور موسی این بود که چرا بیشتر جلوی این کار رو نگرفتی و مبارزه نکردی. اصحاب قلوب تشبیه فهمیدن، برای اینکه اون موجودی که له خوار هم آیتی از آیات حق است. فلهذا من اخذ موسی علیه السلام به لحیت اخیه ما فهم القوم الا تنزیه، چون اصحاب سر نبودن من ارباب المعرفه فهم منه تشبیه. اونگاه می فرمان به این که در آیات نوح قوم نوح سلام الله علیه که من جهارن و سرن دعوت کرده ام، نه اون معنایست که مثلا مصنف یا شارح فرموده، بلکه اون معناست که من با عده‌ای از راه تشبیه و با عده‌ای از راه تنزیه، اونها که وحدت بر اونها غالب بود از راه تشبیه، اونهایی که کثرت بر اونها غالب بود از راه تنزیه دعوت میکردن مثلا. و علی هذا یمکن یکون قول و سم اینی دعوتهم جهارن سم اینی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارن، اشارتن الى ان الجهل بر اصرار من کیفیت دعوه نحوه دعوت فرق میکند. فیکون دعوته جهرن و سرن الى تنزیه الم مطلق و سرن و فی الحجابه الى تشبیه المطلق، که در نهان چجور دعوت میکند، در علن چجور دعوت میکند. یه دعوت عمومی علنی دارد، اون به تنزیه هست. یه دعوت زیرگوشی و رمزی با اصحاب راز دارد، اون تشبیه هست، منتها تنزیه مطلق و تشبیه مطلق نمقید. ولعطف به سم و فی الحجاب الى تشبیه المطلق و العطف به سمل دلالت ان دعوت الاسراریه الى تشبیه منظمتون فی دعوت الجهریه الى تنزیه. و لعل قوله که دعوت قومی لیلا و نهارا حکایتون ان دعوت الجهریه و الاسراریه و تقدیم اللیل على النهار لعله للاشاره الى عدم احتجاب نفسی علیه السلام من الکسره فی این الوحده و ان الوحده فی این الکسره. حتی فرماشادشون در تعلیقات بعدی. این خلاصه این جریان بود در این تعلیقه. اما اون چه که شون در اصل مطلب فرمودن، اقولو الدعوتو الى تنزیه یا دعوتو الى تشبیه، این خلاصه همون فرماشیست که مصنف در صفحه 128 داشتن در همین شرح خصوص. مصنف دلیل عدم موفقیت نوح را در این میداند که نوح به تنزیه محض دعوت کرد و تنزیه محض تقیید است، چنگ تشبیه محض هم تقیید است، نه تشبیه مقید. تشبیه مقید همون داخران فل اشعای بر امتزاج است. تشبیه محض تقیید است، چنگ تنزیه محض هم تقیید است. فرمودن اعلم متن، اعلم ان تنزیه عند اهل الحقائق فی الجناب الالهی عین تهدید و تقیید است. و المنزه اما جاهل و اما صاحب و سوء ادب، که شرحش به من بحثش مفصلا گذشت. اینکه ایشون بفرماین دعوت به تنزیه همون دعوت به تشبیه است، خلاصه فرمایشات خود مصنف است و با شارح که بحثش گذشت. تعلیقات بعدیشون، چون حالا بحثش مفصلا گذشت خیلی نیازی به خوندن ندارد، ملاحظه فرمایید اگر جای احتیاجی به کمک فکری داشت ممکن است کنید. تعلیقه آخرشون صفحه 98 است که اونجا هم یه تعلیقه خوبی است، چون در بحث‌های گذشته مصنف و شارع این جمله که اولیای من تحت قباب منند و کسی اونها را نمی‌شناسد، احیانا بر ملامتی و مانند اون حمل کرده ان که اینها در این حال اهل الغیبن مکتنفن خلف الحجب الظلمانیه، در صفحه 151 و 152. بعد فرمود و هؤلاء هم الذین جاء فی حقهم اولیایی تحت قبابی لا یعرفهم غیری، که این اولیای من در جهان طبیعت زیر پوشش حجب ظلمانی هستند و کسی اونها را غیر از من نمی شناسد، که اینها مستورن به حجب ظلمانیه، کسی اونها را نمی شناسد. و این حدیث یا این جمله معروف که اولیایی تحت قبابی را هم به این معنا هم میکردن. سیدن استاد امام میفرمان به این که وارد شده از اولیای من تحت قباب منن، نه یعنی مستورن به حجوب ظلمانیه که مصنف و شارع معنا کردن. لیس المراد بالاولیاء الذین تحت قبابه ما ذکره الشارع فانهم کالملائکه المهیمه المشار الیهم بقوله تعالی نون والقلم و ما یسترون. یسترون اون فرشتگانی که مستورن و حقایق غیبی که مکتومن. لیسو فی الحجب الظلمانیه، اونها حتی خودشون را هم نمیشناسند، چه رسد به این که دیگران اونها را بشناسند. ولا یعرفون نفوسهم، زیرا کسی که خود را میشناسد و خود را میبیند و بخواهد از راه خودشناسی پی به خداشناسی برد، این در تحت ولایت خودش است نه تحت ولایت الله. فی ان من عرف نفسه و اثبت لها الانیت و الانانیه لم یکن ولی الله و لم یکن تحت قبتی تعالی بل ولی نفسه و تحت قبتی آن. بنابراین فالمقصود به ظالمین هم الذین فنوا، این ظالمین هم ظالمین فمن هم من اورسنا الکتاب الذین ظالم نفسه، از اون مطابق با اون است که مصنف قبلا معنا کردن و آیه سوره احزاب هم که نوکان ظلومن جهولا را با همین معنا میکنن. همو ظالمین فنو لکن هم لم یفنو ان فنائهم، برای اینکه لشهود انفسهم فدعا لهم ان یفنو ان فنائهم، نو سلام الله دعا کرد که اینها از این مرحله فنا هم بگذرن. حتی لا یرو الا وجلق کل محمدیین الذين ورثت في حقهم كل شيء هالك لا وجه فشاهدوا هلاك كل شيء حتى نفوسهم الا وجه الحق وها هنا تحقيق اخر ليس مجال تحرير. خب پس اموری که تاکنون گذشت، اول تقریر فرمایش مصنف و شارح بود، دوم اینکه بیان مصنف تام نیست چون در فرمایشات نوح جمع بین تنزیه و تشبیه آمده، سوم سرگذشت این نقد و شرح شارح و استاد و شاگرد بود، چهارم آن است که تأویل در قرآن کریم به مراحلی بود، یعنی چهار مرحله رو در اون بحث‌های قبل داشتیم که بعضی از مراحلش مورد قبول هست و بعضی از مراحلش نظیر معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، تمام حسنات کفار را اونجا بگیرن به حساب مؤمنین بنویسن برای اینکه متاع مال اونهاست و همه معاصی مؤمنین را از اونها بگیرن به حساب کافران و مشرکان بنویسن برای اینکه متاع مال اونهاست. این نحوه مرحله چهارم برداشت جز با بیان معصوم سلام الله علیه مقدور کسی نیست، این مراحل چهارگانه تأویل بود. و مرحله امر پنجم و مقام پنجم بحث این بود که اگر هم کسی خواست تأویل بکند، نظیر اونچه که مرحوم مولا عبدالرزاق تأویل کرده است تأویل بکند، نه اونچه که مصنف بین گفتارش مخلوط کرد. در فرمایشات مصنف دو نحو تأویل بود، یکی رب اغفر لی این غفران را مقام فنا معنا کرد، این اغفر تاب اون را دارد، برای اینکه غفران یعنی ستر، این سطر یه مرحلهش سطر گناهان است، یه مرحلهش سطر مکروهات است، یه مرحله بالاترش سطر مباحات است تا برسد به سطر فعل و صفت و ذات، این کشش اون و تاب اون را دارد. اما ولا تزید ظالمین الا تبارا را بر این معنا بکنیم، یعنی اونایی که به مقام فنا رسیدن بر فنای اونها بیفزای، این تاب اون را ندارد. لذا مرحوم مولا عبدالرزاق تو اون تأویلات غلیظش اون رب اغفر لی را به همون تا مقام فنا برده، اما ولا تزد ظالمین را به همین معنا که اینا که گرفتار عالم طبیعتن بر عذاب دنیا زدگی اینها بیفزای. این مقام ششم بحثم این بود که بله ما اون مراحل که گذه
قابل جمع نیست، هیچ یعنی هیچ جامعه‌ای بین مؤمن و کافر نیست، چون اگه تعویل بخواد یه حسابی باشه بالاخره باید نظمی باشه.
نه اونجا این اخذه را به مؤمن زدن نه بر کافر، آیه ظاهرش کافر بود، بر باطن مرجع ضمیر مؤمن است، یعنی اذا اخرج مؤمن ایمان خود را فتنه را نمیبیند. نه حذف نشد، چون آخر در هر یه صفحه بالاخره ما اسم مؤمن و کافر هست دیگه. مقام ششم بس این بود که حالا اگر کسی از لفظ اینها در صورتی که انسان با الفاظ و با ظواهر و با مفاهیم بخواست سخن بگوید، اما وقتی از لفظ بیرون رفت حالی به او دستا جهان را دید، همون طوری که در علوم به یک انسانی میگن شما درباره کلب و خنزیر بحث کنید، به یک انسانی میگن شما درباره طاووس و بلبل بحث کنید، محصول بحث او با محصول بحث این شخص یکسان است، او یک سلسله نظم و آیات محیر العقولی در خلقت کلب و خنزیر میبیند، همون طوری که یه سلسله نظم محیر العقولی در آفرینش توتی و طاووس و بلبل میبیند، در اون مشاهده تکوینی هیچ فرقی بین کلب و خنزیر و از اون طرف بین طاووس و بلبل نیست، به فیلسوف بگویید شما برهان قام کن، اگر برهان نظم است در همه یکسان است، برهان حدوث و حرکت است در همه یکسان است، برهان حرکت است امکان است در همه یکسان است. به عارف میگویند جهان را ببینید، وقتی با اون دید جهان را میبیند جز زیبایی و جمال محض چیزی نمیبیند، یعنی جز الله و خالق و کل شیء چیزی نمیبیند، جز احسن کل شیء یعنی خلقه چیزی نمیبیند. او جهنم را اون طور زیبا میبیند که بهشت را میبیند، ابلیس را اون طور زیبا میبیند که فرشته را میبیند. مثل اینکه شما وقتی نقشه یک بنایی را با چشم مهندس نگاه میکنید، اونجایی که برای قضای حاجت هست اونجا با اتاق مطالعه و نشیمن در چشم مهندسی که انسان نگاه میکند ببینه همه چی در جای خودش است، میگه این نقشه نقشه کاملی است. وقتی از دید مهندس و نقشه و کاغذ و قلم و دوات پیاده شد به سنگ و گل رسید، یکی کنیف است و جای بدی است و باید پرهیز کرد و اگر لباس آلوده شد نماز باطل میشود و امثال ذلک، یکی هم جای خوب است. اینا همش مراتبش محفوظ است. اگر برای کسی حالی دست داد که خواست الله و خالق و کل شیء را ببیند، این آیه را ببیند نبفهمد، بعد آیه احسن کل شیء خلقه اون را ببیند، جمال را جز زیبای محض چیزی دیگر نمیبیند. و اگر برای کسی حالی دست داد که لو اصل من فی السماوات و من فی الارض را خواست ببیند، لله یسجد ما فی السماوات ما فی الارض خواست ببیند، فقال لها وللارض اتیا تو ان او کرها قالتا اتینا طائعین را خواست ببیند، یسبح لله ما فی السماوات ما فی الارض خواست ببیند، ام من شأن لا یسبح بحمده را خواست ببیند، این پنج طایفه از آیات را خواست مشاهده کند، سراسر عالم را یک صفه جماعت میبیند، همه مسلمن، همه ساجدن، همه طائعن، همه منقادن، همه حامدن، همه مسبحن، همه شاکرن، همه ذاکرن. اگر برای کسی حالی دست داد جهان را این چنین میبیند. منتها وقتی که اون حال گذشت بخواهد سخن بگوید، سخن را باید با نظم بگوید. بنابراین این قصور و کمبود در فرماشات نایون هست، یعنی قیصری که اون حال محی الدین رو نداشت به عنوان شرح کتابی کلاسیک دارد این رو می نگارد، باید این مقامات رو باز کند که این حرف مال کجاست، انسان کجا رو می بینه، به چی جور حرف می زند. اگر انسان باز کند بگوید به این که این کاری با ظاهر آیه ندارد، اگر به کسی حالی دست داد خواست باطن الله و اصل من فی السماوات من فی الارض ببیند، همه را منقاد و محض و مطیع صرف ببیند، حتی اونهایی که اغرق و فتخر و نارن به این صورت ببیند، به اونهایی هم که سلام علیکم تبتون فتخلوها خالدین، اونها را به این حال ببیند، هم تبتون فتخلوها خالدین را به لسان تکوین طائع و خاشع میبیند، هم مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا اون را هم به لسان با سجود و طوع و رغبت و اسلام و تسبیح و تحمید میبیند. اینا مسبحانه حامدانه دارند اینا جهان را طی میکنند، اونگاه مشکلی از این جهت پیش نمی آید. مراتب هم کاملا محفوظ است، در مرحله فقهی حکمش محفوظ است، در مراحل اخلاقی حکمش محفوظ است، در مراحل دیگر احکام به شرح زن در جریان کافر دارد که کافر خودش سجده نمی کند و ذل او سجده می کند، اون ذل بیرونی سجده می کند، این بدن سجده می کند، اون جهد و بها وستهی غنت و انفس و اون روح پلید است که سجده نمی کند. در باره کافر آمده است که خودش یعبا ان سجود و ذلهو یسجدو، هم ذل بیرونی چون دارد که و ذلالهم بالغدو و بالآصال، هم ذل نزدیک که بدن سایه نفس است، این هم سجده می کند، منتها اون روح خبیث اوست که سجده نمی کند. اگر اون معنا شد، اونگاه با هیچ کدام از این علوم، با هیچ کدام از این مباحث مخلوط هم نخواهد شد. مثل اینکه انسان با چشم مهندس نقشه ای را می بیند که در او هم توالد و کنیف هست، هم کتابخانه است، میگوید نقشه بسیار نقشه خوبی است. اگر مسجدی ساختن که در از نظر نقشه یک گوشش محراب بود و گوشه دیگرش کنیف، من نقشه بسیار نقشه خوبی است. این نه به اون معناست که کنیف مثل محراب است یا محراب مثل کنیف است. در اون مرحله هر موجودی در جای خود خیر و خوب است، در مرحله بعدی یکی طاهر است یکی قضیه.
هر موجودی که در اون عالم محقق است خلاف واقعی است و واقعی را زیبا می‌بیند. کلام در این است که آیا این تعبیرات
نه اون که نمیبینن، نه میگم یه وقت هستی کسی ادعا میکند باید برهان اقام کند، یه وقت هستی کسی به مقامی نرسیده او از بحث بیرون، اما یه وقت هستی کسی در مقام ثبوت به مقامی رسیده است که اون 5-6 طایفه از آیات که تلاوت شده اونها رو دارد میبیند، اون جهان رو با چه چشمی میبیند. تعبیر به همین معناست، تعبیر کاری با لفظ و مفهوم ندارد. در قرآن کریم میفرماد که روزی میرسد که روزی در پیش داریم که تعبیر اینها میآید. هل ينظرون الا تعبیله یوم یأتی تعبیله. تعبیر کاری به تفسیر ندارد، تفسیر یا به ظاهر است یا با باطن که با لفظ کار دارد، با مفهوم کار دارد، با معانی کار دارد، با ذهن کار دارد، اما تأویل راجع به عین خارجی کار دارد. چون که یوسف سلام الله علیه به عین خارجی اشاره کرد، گفت یا ابته هذا تأویل رؤیایه، یا خدا میفرماد اینا منتظرن که یه روزی تأویل قرآن بیاید و روزی ما در پیش داریم که تأویل قرآن خواهد آمد. هل ينظرون الا تأویله یوم یأتی تأویله، ینظرونه یا ینتظرونه، روز قیامت تأویل قرآن میرسه. تأویل قرآن که با لفظ مفهوم کار ندارد، اون این منتها یه وقت است که البته منتها یه وقت است که با یک نام خاص خدا ظهور میکند، یه وقت است با اسم مخصوص ظهور میکند. اگر اون حال برای کسی دست داد کل عالم را زیما ببیند. اومد این اشکالات عمومی که بر عرفان هست، چطور می شود که آدم فرعون رو خوب بدونه، چطور میشه متوکل رو خوب بدونه، چطور میشه این بحث ها با بحث های تاریخی و حدیثی و روایی و کلامی و فلسفی نباید مخلوط بشه. البته در اون بحث ها اینها موجودات پلیدی هن، کلب و خنزیر هن، جاشم جهنم است. ولی رو دید اون شهود مطلق وقتی انسان ابلیس را زیبا میبیند، جهنم را زیبا میبیند، خب کلب و خنزیر هم زیبا میبیند. برای اینکه اون آیاتی که میگه همه مسبحن همه ساجدن، دیگر کلب و خنزیر و جهنم و ابلیس را که استثنا نکرده که همه ساجدن. فقال الله نه، حالا اون که گفته شد نه اون که گفته شد این الفاظ تابون رو ندارد. اگر یه وقتی کسی خواست تعویل نویسی کنه، خب راه مرحوم عبدالرضا باید طی کنه که بالاخره این لفظ باید کشش اون رو داشته باشه. لذا مرحوم عبدالرضا با همه تعویلات غلیظش زال لا تزد ظالمین الا تبارار هم گفته که لا تزد، اونا که کثرت برشون غالبن با عالم طبیعت زدن، مگر تبقل در عالم طبیعت به همه. بالاخره این لفظ تابون رو داره، اما بگیم لا تزد ظالمین یعنی اونهایی که به مقام فنا رسیده اند بر فنای اونها بیفزای، این لفظ تابون رو نداره.
مهمترین مسئله که هم مسئله فرق بین امت محمد صلی الله علیه و آله بحث
نه این مضمون، حالا این لفظ لیس کمثله شی در دعوت نو سلام الله علیه ما نیافتیم، اما چرا ایشون فهمودن که جمع بین تنزیه و تشبیه هم در آیه بل نصف آیه است، فهمود هم در لیس کمثله شی است هم در و هو السمیع البصیر هست. این هو السمیع در این جهت فرق ندارن، اون چون کثرت غالب بود، کثرت بر اونا غالب بود، نپذیرفتن بالاخره.
نه عرض میکنم که هر حال اینا دعوتشون بر اساس توحیده و هر کمال و نفس هم معیارش توحیده دیگه، بس فرق این امت که صاحب قرآنه و اون حاکم نبوده.
خب توحید درجاتی دارد دیگر،
بس فرق چه
درجات توحید دیگه. وقتی که درجات توحید بود، مثل که خود انبیا هم درباره انبیا این لفظ انبیا آمد، هم درباره مرسلین که تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، یا لغت فضلنا بعض نبیین علی بعض. انبیا درجات دارن، مرسلین درجات دارن، عالی ترین درجات ما که مقام قرآنی است مال عالی ترین انسان کامل است. نه، ممکنه اصحاب سر را با الفاظ دیگر دعوت کرده باشد، اما با لا تزد ظالمین الا تبارا دعوت نکرده است. رب اغفر لی این کشش دارد. خیلی از چیزه اون کن. بله، الانسان کامل بوده. بله، الحمدلله.